سلام دوستان، روزتون بخیر. محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. مدتی پیش به پیشنهاد دوست عزیزی تصمیم گرفتیم که راجع به تیپ‌های شخصیتی جداگانه فایل صوتی بذارم توی کانال تلگرام. بنابراین قبلا راجع به تیپ شخصیتی هرمسی و تیپ شخصیتی پرسفونی صحبت کردم و این جلسه میخوام راجع به تیپ شخصیتی زئوس و آتنا صحبت بکنم. طبق اون الگوی چارچوب بندی شنودا بولن، روانپزشک اهل آمریکا، در کتاب نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی مردان، مردان زئوسی مردانی هستند که اولویت شماره یک زندگیشون قدرت هست و فقط این نیست که اولویتشون قدرت باشه، بلکه تالنت و استعداد کسب قدرت رو هم دارن. توی کودکی میشه این پسر بچه های زئوسی رو اینجوری دید که یه جوری رهبری گروه رو دارن، رهبری کلاس رو دارن و هر جا که جمعی دور هم جمع میشن و بازی میخوان بکنن، این پسر بچه ها خیلی زود نقش خط دهنده رو بازی میکنن، برای بقیه قاعده میذارن، ترتیب بندی انجام میدن و یه جوری انگار که به تعبیری مبصر جمع میشن یا لیدر جمع میشن. و بعد هم همین ماجرا ادامه پیدا میکنه و اینها در بزرگسالی هم این تالنت و این علاقه رو دارن، همین استعداد و همین علاقه رو دارن که داوطلب بشن برای کسب جایگاه‌های اقتدار، کاندید بشن، حالا چه برای این که ارتقای شغلی پیدا کنن، چه برای این که در یک گروهی از همسایگان مثلا مدیر ساختمان بشن، چه برای این که توی یک جمعی که حتی مهمانی هست اونها ساختار ایجاد کنن که راجع به چی صحبت بکنیم یا کی چه کار بکنه و تقسیم کار بکنن. و به خاطر اون استعداد به تعبیری ذاتی، حالا اگر ذاتگرایانه نگاه بکنیم اساسا به انسان، به دلیل اون استعداد ذاتی شما خیلی میبینید که خیلی زود هم این ماجرا جا میفته، یعنی یه جوری مقبول قرار میگیره این تلاش اونها برای کسب قدرت. معمولا از نظر در واقع فرم تفکر یا اون مؤلفه های تیپ شناسی شخصیتی یونگی که بعداً وارد طبقه بندی شخصیتی شنودا ببخشید مایرز بریکس شده، MBTI شده، از حیث MBTI آدم ها و مرد های زئوسی اولا اکستروورتن، برونگرا هستن، و ثانیاً اینتویشنالن، یعنی کلان نگر هستن، بیگ مپ یا نقشه کلان دارن، تفکر استراتژیک و راهبردی دارن، ثانیاً سالسن تینکینگ اورینتد هستن، یعنی بیشتر پردازش اطلاعات در اونها با شیوه استقرایی، کمی، عینی و اوبژکتیو صورت میگیره تا شیوه احساسی و سوبژکتیو. و عرض کنم خدمتتون که جاجینگ هستن، حکمی هستن، یعنی راجع به موضوعات کمتر مردد هستن و کمتر فایل های باز شده ای که بلا تکلیف رها شده باشن دارن. بنابراین میشه MBTI اگر نگاه کنیم به این مردان ENTJ هستن، این ویژگی این افراد که اصطلاحاً توی MBTI هم میگن اینا نچرال لیدر هستن، یعنی طبعاً ویژگی رهبری رو دارن. البته خب طبیعتاً میدونید که هر تالنتی که در ما وجود داره اگر خام بمونه و مهارت و دانش بهش اضافه نشه، طبیعتاً اونقدر کارایی نداره که این تالنت، این استعداد پخته بشه و دانش و مهارت هم بهش اضافه بشه. بنابراین وقتی راجع به نچرال لیدر بودن اینها صحبت میکنم، اصلا به این معنا نیست که اینها نیاز به آموزش ندارن یا اینکه آموزش براشون کمک کننده نیست. در واقع دو شرط لازم رو دارن، ولی شرط کافی رو طبیعتاً آموزش و دانش میتونه فراهم بکنه. خب نقطه قوت این افراد این هست که میتونن سازمان دهنده های خوبی باشن. به شما میدونید که اساساً سازماندهی یک نکته مهم هست که جامعه انسانی رو میتونه بزرگ کنه. عموزاده های زیستی ما، یعنی عرض کنم خدمتتون که بقیه پریمات ها، قبیله های کوچیکی دارن، گله های کوچیکی دارن که از چند ده نفر تجاوز نمی کنه. این که انسان ها میتونن همکاری های بزرگ هزاران نفره یا حتی میلیون ها نفره داشته باشن تابع سازماندهی است و کسانی که تیپ شخصیتی زئوس تایپ دارن که لها به هر حال به لحاظ به دلایل تاریخی یا فرهنگی مردان بیشتر این تیپ شخصیتی رو دارن، این افراد سازماندهنده های خوبی هستن و در نتیجه در شکلگیری جمعیت های بزرگ انسانی نقش خیلی مؤثری میتونن داشته باشن. حالا این نقش مؤثر گاهی اوقات میتونه مؤثر مثبت باشه، گاهی اوقات میتونه مؤثر منفی باشه. یعنی ممکنه که این افراد جوامع بزرگ انسانی رو به سمتی سوق بدن که هزینش بیش از فایدهش باشه. نقطه ضعف این افراد، خب اگر شما به همون پروفایل MBTI هایشون نگاه بکنید متوجه میشید کسانی که به شدت برونگرا هستن در درونگرایی مشکل دارن. بنابراین مردان زئوس تایپ معمولا خیلی اهل خودکاوی یا اهل توجه به فرایندهای درونی نیستن و بنابراین خیلی وقتها خودآگاهی کم عمقی دارن. با وجود اینکه در شناخت دیگران خیلی ممکنه که تیز باشن، در چینش نیروها خیلی ممکنه که مؤثر عمل کنن، اما خودآگاهی پایینی دارن و خیلی وقتا متوجه نقطه ضعف‌های خودشون نمیشن و یه جوری بلایند اسپات یا نقطه کورشون هست. اون لایه‌های درونی سرکوب شده یا تظاهر نیافته‌شون. همینطور این مردها چون اینتویشنال هستن، یعنی بیگ مپ دارن، نقشه بزرگ دارن، گاهی اوقات ممکنه که به جنبه های سنسیشنال، به جنبه های کاملا حسی کم توجه باشن. یعنی توجهشون به موضوعاتی مثل رنگ، مثل طعم، مثل عطر و جزئیاتی که توی محیط دار وجود داره ممکنه کم باشه و این مسئله میتونه باعث این بشه که اونها فقط از توفیق‌های بزرگ و دستاوردهای شغلی، اقتصادی، سیاسی لذت ببرن و در واقع ذهنشون اصلا به عطر چایی که می نوشن یا به طعم غذایی که دارن می خورن تمرکز نکنه و به نوعی انگار همیشه در آنجا باشن به جای در اینجا بودن. و طبیعتاً اگر جایی به اون دستاوردهای بزرگ نتونن برسن احساس ناکامی بزرگی دارن و نمیتونن از لذت‌های کوچیک زندگی بهره‌مند بشن. گاهی اوقات این نقطه کور سنسیشنال بودن باعث میشه که این افراد از نظر فیزیکی به بدن خودشون هم کم توجه باشن، یعنی در واقع چون سنسیشن هاشون خیلی براشون اهمیت نداره بنابراین دردها یا علائم جسمانی خفیف رو بهش ممکنه توجه نکنن و این بیتوجهی ممکنه باعث این بشه که یه موقع بیماری هایی که دارن دیر بهش متوجه بشن. اینکه این افراد به شدت تینکینگ اورینتد هستن و استقرایی فکر میکنن و به احساسات کم توجهی میکنن منجر به این میشه که قابلیت این افراد برای همدلی کردن و درک عواطف و احساسات دیگران کم باشه و عواطف خودشون هم ممکنه که نقطه کورشون باشه و به تعبیر یونگی یه جوری سایه یا شدوشون باشه و این سایه یا شدو بودن احساساتشون ممکنه باعث این بشه که یه جاهای احساسات در یه موقعیت‌هایی که اونا در شرایط ضعف بدنی یا اجتماعی قرار میگیرن احساسات فوران کنه، چیزی که به شادو افکت یا اثر سایه معروف هست، و این فوران احساسات باعث بشه که این آدم ها گاهی اوقات علی‌رغم تمام اون تدبیری که دارن یک تصمیمات احساسی نسنجیده‌ای هم بگیرن، و اینکه این افراد به شدت جاجینگ هستن، به شدت حکمی یا قضاوتگر هستن، ممکنه باعث این بشه که این افراد به نوعی دچار جزمندیشی و یا استبداد رأی بشن و وقتی که تصمیمی میگیرن دیگه در واقع حاضر نباشن از اون تصمیمشون برگردن و اویدنس ها و فکت هایی که بعدن بهشون داده میشه رو ممکنه که نادیده بگیرن. خب این جنبه های مختلف مثبت و منفی که در شخصیت زئوسی وجود داره. من یک مقاله نوشتم، یک یادداشتی که هم در سایتم هم در کانال تلگرام وجود داره، نوشتم تحت عنوان این که چرا مدیریت زئوسی بحران آفرین هست. پیشنهاد میکنم که این مقاله رو هم بخونید، و این از این حیث این مقاله رو نوشتم که گاهی اوقات ما فکر میکنیم که اگر کسی تلنت مدیریت رو داره یا میتواند مدیریت و رهبری کلان بکند، خب اساساً در واقع همیشه باید در موقعیت رهبری و مدیریت کلان قرار بگیره، ولی بعضی از ساختارها ساختارهایی هستن که مدیریت زئوسی برای اون ساختارها ساختارهای مفیدی نیستن، نیست ساختار برای اون ساختارها این مدیریت مدیریت پر هزینه‌ای هست، یا در بعضی از زمانها چنین شرایطی اتفاق میفته. و چارلز هندی در کتاب خدایان مدیریتش که به اقسام مدیریت اشاره کرده، به سازمانهای زئوسی اشاره کرده، و من با برداشت از این کتاب چارلز هندی به این اشاره کردم که خب ما باید بدونیم که لزوماً هر کس که شخصیت کاریزماتیک و نافذی داره و تلنت مدیریت داره رو در هر سیستمی نباید در رأس اون سیستم گذاشت. خب این کلیاتی که راجع به تیپ شخصیتی یا در واقع کرکتر زئوسی خدمتتون گفتم، و بعدن که در فایل دیگه راجع به تیپ شخصیتی آتنا تایپ که به نوعی یک جور زئوس زنانه هست صحبت بکنم، این صحبت هایی که راجع به زئوس کردم یه جوری پیش نیاز دانستن چیزهاییست که راجع به آتنا براتون خواهم گفت. متشکرم که گوش دادید. باز در فرصت دیگری ممکنه که هر کدوم از این کاراکترهایی رو که مختصراً براتون توضیح میدم در این فایلای صوتی کوتاه مفصلتر راجبشون صحبت کنم یا راجب تعاملاتشون براتون صحبت کنم. خدا نگهدارتون. سبز باشید.